شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، در صبح چهارشنبه 21 مرداد ماه 1405 شمسی، 28 صفر 1448 هجری قمری، سال روز شهادت نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند گرانقدرشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم در چنین روزی ما رو در رادیو معارف همراهی بفرمایید. دعوت میکنم اولین برنامه رو بشنوید به مدت 30 دقیقه. برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفی 19 تا 22 سوره مبارکه اعراف توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. و غاسمهما انی لکما لمن الناصحین. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. روایاتی که درباره بهشت آدم سلام الله علیه وارد شده است گرچه خبر واحدن و برخی از اونها ضعیفن یا شاید خیلی از اونها اشکال سندی داشته باشن، لکن قدر متیقن این امور اخبار احاد یا ضعاف قابل اعتماد است. اون قدر متیقن آن است که اون جنت یه امر مادی و طبیعی نبود، به دلیل اینکه اون شجره منهی عنها گاهی به صورت شجره علم یاد می شود، گاهی به صورت شجره حسد یاد می شود و مانند آن. اثبات خصوصیت های این روایات واحد، خبر واحد، نظیر اینکه این شجره شجره علم بود یا شجره حسد بود کار آسانی نیست. تمسک به هر کدام از این اخبارها برای اثبات اون خصوصیتی که دارن کار دشواری است، اما اخذ به قدر متیقن دشوار نیست. این مطلب اول. لذا نمیشود اثبات کرد که اون درخت منهی عنها شجره حسد بود، بعد اشکال کرد به اینکه وجود مبارک هست آدم که منزه از حسد است. مطلب دوم این که گاهی ممکن است انسان بگوید به اینکه اون شجره نمیتواند شجره علم باشد، برای اینکه هرگز نهی از درخت علم معنا ندارد. این در نوبت‌های قبل هم اشاره شد که برای انبیا درجه است، برای مرسلین درجه است، برای علوم هم مراتبی است، هر انسانی را به هر علمی راه نمیدهند. اون روایت شریفی که مرحوم صدوق رضوان برای در توحید نعم کرده، در دیگر جوامع روایی ما آمده و در کتابهای کلام در بحث جبر و تفویض همون روایت نقل شده است، نشانه آن است که ورود به هر مطلب علمی برای هر کسی روانی است. اون قصه قضا و قدر و جبر و تفویض همان است که در جریان جنگ صفین وقتی اون صحنه به پایان رسید، کسی از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کرد آیا این رفت و برگشت ما به قضا و قدر الهی بود یا نه؟ حضرت فرمود شما در این مسائل وارد نشوید. بحر عمیق فلا تلجه، ولوج نکن، تو این دریا غرق میشی. این دریا برای هر کسی آماده نیست. یه عده که غواصن ورودشون در این دریا مجاز است، یه عده که غواص نیستن ورودشون در دریا ممنوع است، به جای قوس غرق گرفتار غرق خواهند شد. خب بین غریق و غائص خیلی فرق است. رضا حضرت فرمود بحر عمیق فلا تلجه، ولوجت ممنوع. عرض کرد من میخوام از این امر با خبر باشم. اینها فرمود طریق مظلم فلا تسلکه، یه راه تاریکی است، سلوک ممنوعه. بعضی از امور است که راه راه سلوکه، بعضی از راه راه ولوجه. اون که اهل استدلال و برهان و فلسفه و کلام است او اهل سلوکه، اون که اهل معرفت است اهل ولوج در دریاست. فرمود اگر عارفی این راه برای تو نیست، اگر حکیم و متکلمی این راه برای تو نیست. اصرار کرد حضرت فرمود حالا که اصرار میکنی و چاره جز این نیست، اونگاه من بگویم بعضی از مطالب رو. حضرت فرمود گوشی از اون مطالب بنوان جبر و تفویض در کفایه مرحوم آخوند خراسانی آمد. ببینید سر از کجا در آورد. خب اون با که در فقه و اصول یادم نام آوری بود، بالاخره ناچار شد بگوید قلم اینجا رسید و سر بشکست. ببینید هر کسی برای هر فنی ساخته نشد. قد خلقکم اطوار. بعضی از بزرگان رشته کلام و حکمت به خوبی وارد می شود، به خوبی قواسانه این بحث را پشت سر می گذارند، اما دیگری همون در تلیعه امر با دو تا سوال جواب، با دو تا این قرص قل تو خلی سلاح می شود، میگد قلم اینجا رسید و سر می شود. خب پس ورود هر کسی در هر رشته علمی این چیزی نیست که مجاز باشد. پس تصور دارد که ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه فرماد این مرحله از علم مال تو نیست. مثلا کسی که در حد تورات است به اون میگویند در حد قرآن سخن نگو. اگر کسی در حد انجیل باشد به اون میگویند در حد قرآن سخن نگو. اما به خاتم انبیا علیهم آلاف و تایید و سلام میگویند تو در حد قرآن سخن بگو. این راه دارد. این مطلب دوم. سوم این که بحث شجره منهی عنها همچنان باز است، ادامه دارد. بخواست خدا با در بحث‌های بعدی یه مقداری هم روشن‌تر خواهد شد. دو تا بحث عمیق را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در همین بخش سوره مبارکه اعراف مطرح کرده. یکی جریان ابلیس که بالاخره شیطان چیست، با ما چه کار دارد، ما با او با چه کار بکنیم و چه کار است او در عالم. یکی هم بحث مختلط قرآنی است که حالا اون مناظری که از انجیل به کتابهای کلامی صاحبان تفکر اشعری را پیدا کرده است، حالا یا ساختگی است یا بالاخره یه روایتی است که از انجیل شهرستانی نقل کرد بعد از اونجا در کتابهای کلامی فخر را ظهور کرد تو تفسیرش آمده، که یک محاکمه است بین شیطان و مثلا معاذ الله ذات اقدس اله. شیطان میگوید اگه نمیدانستی من چه موجودیم، که خب معاذ الله به کل شیء علیم نیستی، اگه میدانستی من یه موجود شر آفرینیم خب چرا من خلق کردی؟ من گفتم مرا بر بنی آدم مسلط بکن، کردی، خب چرا این کارا رو کردی؟ این جریان جعلی به ساختگی یا هرچه هست، فخر رازی بعد از اینکه نقل میکند بگه تنها مکتبی که میتواند این مشکل رو حل کند مکتب ماست که جبر است، که خدا به ابلیس بگوید به تو چه، من کسی هستم که در باره من خودم گفتم لا یسأل ما یفعل و هم یسألون، تو چه کار داری این سؤالها را بکنی؟ خب بعدم فخر رازی میکرد اگر تمام جن و انس جمع بشوند نمیتوانند این سوالات و اشکالات چنگانه ابلیس جواب بدن مگر ما ها جواب میدیم. اونگاه سیدن استاد میفهمد نه، ما زحمت جن و انس هم زیاد نمی کنیم، خیلی هم لشکرکشی نمی کنیم، رو مکتب امامی خودم هم جواب داریم، نیازی به اون جعل و بافندگی شما یا اشاعره نیست. این لا یسأل عما یفعل معنی خاص خود را دارد و این شیطنت های شیطان هم کاملا قابل جواب است. این دو تا بحث رو حتما ملاحظه فرمایید، بعد مباحثه هم بکنید، وگرنه همین سوالات وقتگیر زیاد هست. بدون مباحثه شرکت نکنید، بدون مطالعه عمیق شرکت نکنید. دو تا بحث است، یکی اینکه بحث ابلیس و اینکه ابلیس بالاخره کیست و چیکار است در عالم، یکی هم بحث مختلط قرآنی. این رو هم در شرح اصول کافی مرحوم صدر متعلقین هست ازشون نقل میکنن، هم در مرنهل شهرستانی اصلش از اونجاست، بعد سیدن استاد هم نقل میکنن. حالا انشالله چونشون یه بحثی دارن به عنوان شیطان شناسی، بحث دیگر به عنوان بحث مختلط قرآنی و علمی که اون بحث دوم است. اول بحثش مربوط به ابلیس از اون چند صفحه است، اون که تمام شد، اون بحث دوم که مربوط مختلط قرآنی است، اونجا جای نقل این قصه از شهرستان است. خب مطلع بعدی آن است که وسوسه اون صوت خفی رو میگن. اون صوت خفی هلی و هلل را میگن وسوسه. اگر چون که کسی در زیر گوش آدم آرام آرام چیزی تلقین کند، این وسوسه است. یه همچه حالتی هم در درون پیدا بشود که گوش دل میشنود، اونم وسوسه است. بالاخره انسان در درون خود همونطوره که در خواب یه حالتهایی رو میبیند، در بیداری هم همون حالتها هست. یه چیزها رو میشنود، یه چیزهایی رو میبیند، یه چیزهایی رو هم لمس میکند به ماننده آن. این وسوسه اون صوت خفیست و وسوسه هم یه فعل لازم هست، لذا ما وسوس نخواهیم داشت مگر اینکه با حرف جر استعمال بشود، بگم موسوسه له یا موسوسه الی. مطلب دیگر این که وسوسه لهما، نه یعنی به سود اینها، یعنی لعیده ما، وسوسه برای خاطر ایناست، یعنی لعیده اینها وسوسه کرده اینا. خب از اینکه ذات اقدس الهی فرمود نزدیک این درخت نشوید، معلوم میشود که اون کار خیلی مهم بود که از قرب به اون کار نهی کردن. وقتی عمل خیلی مهم باشد از قرب به اون کار نهی می شود، برای اینکه قرب گرایش می آورد، وقتی گرایش آورد انسان مبتلا خواهد شد. لذا نفهمون لا تأکلا فهمون لا تقربا حاضر شجر. و از اینکه که فرمود فتکونا من از ظالمین، معلوم می شود انسان داره شؤون گوناگون است و بعضی از این شؤون حرفای کلیدی حقیقت انسان را به عهده دارند و سایرشون ابزار و جنود اون شأن کلیدی هست. گاهی ممکن است که این ابزار نفسانی که وسائل ترقی اون شأن کلیدی هم به نام عقل و فطرت، علیه او بشورن و او را از پا در بیاورن، که این در اینجا ظلم صادق است که اون شؤون زیر دست باعث شدن که بر فطرت و بر عقل ظلم رفته است. این قوه خیال و وهم در بخشای نظری ممکنه علیه عقل نظری بشورن و به او ستم بکنن. همه مواردی که انسان گرفتار مغالطه می شود همین است، یعنی وهم و خیال او می شورن علیه اون ادراک صحیح. در بخشای عملی هر جا دست انسان در امانتهای الهی می لرزد، برای آن است که شهوت و غضب او علیه عقل عملی او می شورند. بنابراین تو مطالب علمی اگر کسی گرفتار مغالطه شد، به عقل نظری خود ظلم کرده است. در مسائل عملی اگر کسی مخالف با عقلی که بهی او به در رحمان و توسعه به جنان رفتار کرده است، ظلم به عقل عملی کرده است. ابزار ظلم در عقل عملی شهوت و غضب هم، ابزار ظلم بر عقل نظری همون خیال و وهم است. از این که فرمود فتکون آمن الباربین، یعنی به خودتون ظلم میکنید. بله، میشه انسان شعون فراوانی داره که یکی ظالم بر دیگری است. اما این که فرمود بسبسه کرد شیطان لیبدی لهما ما وری عنهما، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. اون غایت و هدف اصلی شیطان همون بود که لعزلن نهان بود، گمراه بکند و عداوت شو اعمال بکند و ماننده. اما این کار که ما یسوع و هما این ظاهر بشود، این هدف اصلی شیطان نیست. شیطان خیلی انگیزه برتر از این دارد. خب پس این لام نمیتواند لام غایت باشد، لام عاقبت است. لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سوءاتهما. وریه که فعل مجهول است، مصدرش مبارات است. در سوره مبارکه مائده جریان مبارات گذشت و اونجا کلمه سوء هم مطرح شد. وقتی که قابیل و هابیل با هم درگیر شدند و یکی دیگری را کشت، اون یکی مونده است که چگونه بدن برادر خود را که کشت دفن کند. آیه 31 سوره مبارکه مائده: فتوت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. اونگاه فبعث له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. که از این آیه 31 هم به عنوان شاهد در اون بحث سوره مبارکه مائده کمک گرفته شد که اینها انسانهای اولی بودند، نه اینکه نسل انسان‌های قبل بودند. قبل از آدم سلام الله علیه انسان‌های بود و منقرض شد، به اینها انسان‌های اولی بودند. به دلیل اینکه هنوز کسی متوجه نشد که با جسد مرده چه کند، و اگر اینها فرزندان انسان‌های قبلی بودند، خب بالاخره اونها با ابدال انبات روی کار می‌کردند، یا نظیر هندو می‌سوزوندند، یا بالاخره دفن می‌کردند، یه کار می‌کردند، مردد نبودند. این که قابل متحیر شد که با این بدن چه کند، معلوم میشد اینا انسان‌های اولی بودن، هنوز مرده ندیدن و ماننده. فبعث له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. و اگر ذات اقدس اله چیزی را مأمور کرده است، جنبه تعلیمی هم به او داده است. خیلی از کارهاست که انسان به وسیله حیوانات میتواند یاد بگیرد، ولی چون غافل است از اینا بهره علمی نمیبرد. اما اون قراب، اون کلاغ نشون داد که چگونه این جسد برادر را دفن کند، مبارات کند، مستور کند. در بحث دفن میت میگن مبارات فی الارض واجب است، یعنی مستور کردن تحت زمین. و این جسد که وقتی علن شد، ظهور او مایه بدآمدن انسان است، خوشایند نیست. لذا خود این جسد را گفتن سوءه. سوءه اسم برای اون اعضای و اندام تناسلی نیست. اون چه که ظهورش انسان را بد می آید، یسور انسان بهش میگن سوءه. به همین دلیل که جسد حابر را گفتن سوءه. کیف یواری سوءت اخیه. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. اینجا هم ماوری انهما از این باب است، یعنی اونچه که مستور بود مشهور شد. این سوءه هم به جمع بسته شد، سوءات شد. سوءتاهما، سوءتیهما یا سوءاتیهما نشد. نظیر سقط قلوب و کما، چون تثنیه مضاف به تثنیه دیگر بشود در تلفظ آسان نیست. از در اون کلمه دارد که سقط قلوب و کما، نه سقط قلبا کما. با اینکه دو نفر بیشتر نبودن، نفرمود سقط، فقط سقط قلبا کما که تثنیه باشد، بلکه فرمود فقط سقط قلوب و کما. اینجا هم سوءه، سوءتان و نون که بیفتد میشود سوءتاهما، نفرمو سوءتاهما، فرمو سوءاتهما. این که ظاهر شد، خب اینا شروع کردن به پوشیدن. ما وری عنهما من سوءاتهما، این سوءات که جمع است و اضافه جمع به تثنیه است. و برای اینکه این وسوسه را تثبیت کند و در دل اینها نفوذ کند، تحلیل هم کرده است. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. در بحث‌های قبل اشاره شد به اینکه در حین وسوسه این نهر را یادآوری کرد. معلوم می‌شود که اونجا در سوره مبارکه طه آمد است که نسیه یعنی عداوت را فراموش کرده است، نه نهی را. برای اینکه در حین وسوسه از نهی سخنی به میان آمده است. گفت خداوند شما را نهی نکرده مگر اینکه اگر این از این درخت استفاده بکنید فرشته میشوید یا دائما میمانید، مخلد خواهد شد. بعد معلوم میشود که فنسیه به اون عداوت برمیگرده. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اولا این وسوسه را تحلیل کرد و این تحلیل را با سوگند تأکید کرد و قاسمه هما. اینجا اقسمه به مانند اون به کار نرفت، با مفاعله است. این که مقاسمه قصوگند طرفینی نیست، برای این که استاد آدم و حوا سلام الله علیهما برای اونا قسم یاد نکرده، برای او قسم یاد نکردن که ما حرفتون رو میپذیریم. این ظاهرن برای تأکید است، گرچه ما مفاعله همیشه بین طرفین نیست، نظیر سافر تو و آقاب تو لز، اما بالاخره گاهی هم برای تأکید می آید. این قسم های شدید و سوگند های مفرد ارائه کرد تا اونا بپذیرند. باب تقاسم که باب تفاعل است، معنی خاص خود را دارد. اون در سوره مبارکه نمل است که دی هم پیمان و هم سوگند شدن که دست به کاری بزنند. آیه 49 سوره مبارکه نمل این است که وکان فی المدینه تسعت و رهد یفسدون فی الارض ولا یفسحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله. اینا تعهد کردن، همه هم پیمان هم سوگند شدن که تبییت کنن، بیتوته کنن، یعنی شبیخون بزنن و اون بزرگوار را از بین ببرن. بعد به بازمندگان و ولی دم به او بگویند که ما شهدنا محلک اهلی و انا لصادقون. اون باب تفاعل است. اما در اینجا که باب مفاعله است، از یک طرف سوگند هست. در باب تفاعل طرفین کار میکنن ولی معلوم نیست کدام یک برنده است. لذا میگن تزارب زیدون امرون. اما در باب مفاعله زد و خورده است، ولی بالاخره یکی زننده است و دیگری خورنده. زار به زیدون امرن مفعول دارد، اما اونجا هر دو فاعلن. تزار به زیدون امرون خواهد بود. در باب تفاعل معلوم نیست که خورنده کیست، اما در باب مفاعله بالاخره معلوم است، با اینکه طرفی نیست. در اینجا که فرمود و قاسمه هما، از این قبیل نیست که طرفین سوگند یاد کردن، شاید برای تأکید باشد. و نشانه تأکید این است که با جمله اسمیه یک، با تأکید به ان دو، با تأکید به لام لکمان سه، با تأکید به ل، بالاخره اینا رو فریب داد. لذا فرمود فدلاهما، متفرع بر اون تعلیل، اون وسوسه، اون تعلیل، این سوگند و این جمله ادعا سوگند یاد کرد که اینی لکمال به الناسین. شاید از این را گفته که من 6000 سال سابقه عبادت دارم، از شما پیرترم، دوران فراوانی را پشت سر گذاشتم، من روزگار شناسم، من گذشته رو میشناسم. و همه این مقدمات بالاخره از فرتوتی خود، از سن خود کمک گرفت، از زهد خود و عبادت خودم مدد گرفت و این کار را کرد. و آدم سلام الله علیه و آدم حوا سلام الله علیها، اینا هیچ فکر نمی‌کردن. یعنی به حسب زارون تو بعضی نقل‌ها هست که کسی به نام ذات اقدس اله دروغ سوگند یاد بکنه. اونگاه فدلهما، این تدلیه آن است که کم کم آهسته باب تفعیلم اینو نشون میده، تدریجا کم کم اینو به تهیشاه ببرن. یه وقت انسان سنگ پرت میکند به تهیشاه، در چنین حالی شاید تدلیه نگن بگن الغا، مثل که برادران یوسف او رو انداختن دو جا، القوه فی غیابت الجب. یه وقت است نه دلوگونه کسی را وارد میکنن، یعنی تدریجا آرام آرام او رو تو چاه میکنن. ادلاع دلو این است، انسان دلو رو مثل سنگ به شاه فرد نمی کند که، نظیر القای حجر نیست که. دلو را وقتی ادلاع میکند تدریجا آرام آرام او رو به سطح آب میرسوند. تدلیه که تدریج را میرساندم بهتر از ادلا این چنین است. گاهی ممکن است که اون ادلام از همین قبیل باشد، نظیر اون چی در سوره مبارکه بقره درباره رشوه‌گیرها آمده است. آیه 188 سوره بقره که قبلاً بحث شد این بود: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس. میبینید کنیف قبلا این طور بود، حالا با سبک دیگری این فاضلاب رو تخلیه میکنن. قبلا بالاخره دل این فاضلاب را و کنیف را تطهیر میکردن. این دو طرف شاه وقتی که دستگیره دارد، پاگیره دارد، این دو طرف تا اونجاش دیگه دفعی است، الغاست، اما برخلاف ادلا. ولی وقتی که قافله رسید، این قافله ارسلت برای گرفتن آب، فعدلا دلوهو، این دلو را متصلن با اون تناب تدریجن لحظه به لحظه پایین میبرن دیگه. اونو میگن ادلا. اون اولی را که میندازن میگن الغا، ولو فاصله کم هم باشد. خب آیه 188 سوره مبارکه بقره این است: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام. الان که بخوام فاضلا و تخلیه کنم، خب دستگاهی دارند و به سرعت تخلیه میکنن. قبلا دل این فاضلاب و منجلاب رو بالاخره که پس از دیگری میکشتن بیرون. خب هر وقت که انسان دل میاندازد، به تدریج این دل تای چاه میرود و یه مشت لجن بیاد بیرون. چنین کار رو میگفتن ادلا. ذات اقدس الله فرمود شما وقتی رشوه میدید میدونید چی کار میکنید. اون قاضی که رشوه میگیرد میدونید چی کار میکند. اون یه چاه فاضلابتون جا نشسته، شما هم دل دستتونه، اونم پرونده. شما یه پولی هم به این همراه پرونده به اون میدید، این ادلا کردید. اون حکمی که از این قاضی و از میز این قاضی مرتشی میگیرید یه مش لجن، مواظب باشید. تدلو بها الالحکام، این که دیگه کوثر به شما نمیداد که، این جان او کنیف، از این کنیف یه مش لجن در آوردید. خب و تدلو بها الالحکام. اما باب تدلیه که تدریج را میرساند از این ادلا ظریف‌تر است. فدلاهما بغروره، اینقدر گفت و گفت، اینقدر سوگند یاد کرد، اینقدر تحلیل آورد، اینقدر از عمر خود حرف زد، اینقدر از 6000 سال عبادت خود سخن گفت، تا بالاخره اینا هیچ باور نمی‌کردن کسی به نام ذات اقدس اله با اون سوابق 6000 سال عبادت دروغ سوگند بکنند. خب دلا، بعضی هم گفتن دلاله است که داله اون جرأت است، ولی اصلش بالاخره این است، اون احتمال است. یه دلاله است که اون اصل شیطان به بهانه دلاله آمده است. دستور مبارکه تاها اون روز اشاره شد که ذات اقدس اله فرمود، او گفت هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، هل ادلکم علی شجرت خلد و ملک لا یبلا. به بهانه دلالت رفته است ولی تدلیه کرده. اون دلاله است که مضاعف است، دلاله است یعنی دلالت کرده، و یه دلاله هست، دلالی هست یعنی جرأت، که احتمال دادن از اون باشد و قلب شده بیاد، ولی اصلش همین دلیه است، دلاله است که باب افعالش تو سوره مبارکه بقره است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، تفعالش تو سوره مبارکه نجم است. بالاخره یه وقت است از مقام بلند یه چیزی پایین می آید تا دست دیگران به او برسد، نظیر دنافت در لاف کانقا به حسین و ادنا. حالا یا تدلی فیض خاص اله است، یا تدلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مقام برتر الهی است. این تدلی محمود است، این با حبل الله سازگار است. اما یه تنامی است که به دست مغنی، این تناب به دست مغنی به طرف فاشای فاضلات می رود، نه اون حبل اللهی باشد که یه طرفش به دست ذات اقدس اله بسته است. اون تدلی محمود، یه تدلیه محمود را، محمود و ممدوح را به همراه دارد. بر از آن است که اون که تفعالش در سوره مبارکه نجم است، تفعیلش در سوره مبارکه اعراف است، افعالش در سوره مبارکه بقره است، همین دلاله است. فدلاهما به غرورین، غرورش همین بودی گفته شد. این رو کم کم تو تای شاه انداختن، کم کم به شاه انداختن، به تدریج تدلیه کردن آرام آرام. الحمدلله.
رسد به گوش جان.